سرخط مهمترین خبرها، بیک سبور تلاش‌ها برای بهتر کردن صفت اینترنت را ناکافی خوانده است. تاجیکستان برای پرداخت قرض خارجی 212 میلیون دلار داده است. و پرسش از ساکنان، چرا توجه به حج در تاجیکستان زیاد شد؟ درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 14 نوامبر است. بیک سبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان بار دیگر با مسئولین شرکت های مخابراتی، بانک ها و نمایندگان برق تاجیک واخورده از صفت اینترنت در کشور ناراضگی کرده است. به نوشته سامانه خدمات علاقه، دیدار بیک سبور 10 نوامبر انجام شده، هدف از آن پست کردن نرخ و بالا بردن صفت اینترنت بود. در یک ماه اخیر حداقل این بار سوم است که بیک سبور درباره وضع اینترنت در کشور با نمایندگان شرکت های اینترنت رسان جلسه میگذراند. به نوشته سامانه خدمات علاقه، بیک سبور کارها را در سمت بهتر کردن صفت علاقه موبایلی و اینترنت در کشور ناکافی خوانده است. بیک سبور همچنین گفته است طلبات جامعه به ساحه علاقه تدریجا افزوده، رشد تمام ساحه از بسیار جهت به دسترسی قلعه به اینترنت وابسته گردیده است. در خبرنامه رسمی خدمات علاقه گفته نشد است که این نهاد و شرکت های مخابراتی برای بهتر کردن صفت اینترنت در کشور چه راه حلی را روی دست دارند. هرچند پیشتر مسئولین خدمات گفتند شرکت ها باید در منطقه ها موج رسان های نو را نصب کنند. نرخ بلند و سرعت پست علاقه موبایلی و اینترنت در تاجیکستان همیشه یک موضوع نگران کننده در میان ساکنان است. سال گذشته رئیس جمهور امام علی رحمان هم دو مرتبه از این مسئله نگرانی کرده برای حل مشکل دستور داد، اما ساکنان میگویند که صفت اینترنت بهتر نشد. تاجیکستان در 9 ماه سال روان برای پرداخت قرض خارجی اش 212 از دست 3 میلیون دلار پرداخت کرده است. فضل‌الدین قهارزاده وزیر مالیات در نزد وکیلان پارلمان گفته است از این مبلغ 139 میلیون قرض اساسی و 73 میلیون دلار فایض ها بودند. قهارزاده گفته است در ماه ینور سپتامبر امسال برای عملی نمودن 17 لایحه دولتی سرمایه گذاری در حجم 284 میلیون دلار سازشنامه های نوی قرضی و گرانت امضا کردند. از این مبلغ به گفته وزیر مالیات 263 میلیون دلار یا 92% آن گرانت یا مبلغ بی بازگشت بوده، قریب 8% دیگرش قرضهای امتیازنامه می باشند. شرط و شرایط این قرض ذکر نشده است. اما وزیر مالیات نگفته است که قرض خارجی تاجیکستان فعلا چقدر می باشد. طبق آمارهای رسمی تا 1 ایول سال جاری قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده بود. موضوع قرض خارجی به خصوص قرض از چین یک موضوع نگران کننده در داخل کشور باقی میماند. وزارت نقلیات تاجیکستان جزئیات یادداشت تفاهم درباره انتقال بار و ترانزیت توسط بندر چابهار ایران را شرح داده است. این سند 8 نوامبر امسال در جریان سفر رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی به دوشنبه امضا شده بود. وزارت نقلیات تاجیکستان در شرح سند امضا شده گفته است دوشنبه و تهران برای آسان کردن رسمیات و کم کردن باج و پرداخت ها برای نقلیات به توافق رسیدند. بر اساس این سند دو طرف همچنین موظف شدند که به خطر مسافرکشان ها واسطه های نقلیات، بار و حفظ محیط زیست را تامین میکنند، ولی این سند هنوز یادداشت تفاهم بوده، معنای سازشنامه را ندارد. در گزارش وزارت نقلیات آمده است تاجیکستان و ایران برای نائل شدن به هدف های یادداشت کمیته رهبری کننده تاسیس میدهند. تاجیکستان سالهاست تلاش دارد به واسطه بندر چابهار ایران به بحر راه پیدا کند. در صورت به بحر راه یافتن، انتقال مال و کالا به تاجیکستان میتواند ارزان شود. شبکه‌های اجتماعی پر از اعلان‌ها درباره فرستادن به حج، به خصوص حج عمره است. در یک سال اخیر 10 نفر از طریق ازبکستان برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتند. در تاجیکستان هم اگر قبلا یک شرکت به فرستادن مردم به حج عمره مشغول بود، حالا دو شرکت و هم کمیته دین زائران را به سعودی میفرستند. ما از ساکنان دوشنبه و ولایت ختلان پرسیدیم که نظرشان به این مسئله چیست. از یک روحانی هم سوال کردیم که از نگاه دینی برای کدام گروه مردم رفتن به حج فرض است. پاسخ ساکنان و روحانی را همراه تماشا میکنیم.
خونه خدا را هر کس هم اثر نمیکند و نرفتن اونجا و زیارت کردن و همونجا را دیدن و عمره رفتیم. فرض یک کم تر شرایط ما نمیشد ما عمره رفتیم.
با خودتون حج رفته؟
نه اخی نرفتیم، چون که خل درمون کمتر نمیرسه. خواهد ممکنستی شروع ما هم حج میرم.
هن یک احوالی مردم بهتر شده گیست. این یکم سبب دیم سبب که مردم خواهی که حاضر مهمان مملکتی مسلمانی با حساب میشه مهمان مسلمانی باید این سنت پیغمبر را بجا بیارین.
خود شما حج رفته؟
نه.
چرا؟
شرایط نیست. شرایط باشد اینا میدیدن در کار شرایط باشد رفتن در کار. موضوع نفقه رسته مکبره با یک مهنت حلال به حج رفتن با یک نفقه نمیشود.
ایرو همی تنجی اولی تنجی نباشی چکل مره حج از نرخانه ما بسیار بلند هنده که زندگی ما خوب است، شرایط ما خوب است، ما همه جهد ما.
بعضی ها به این نظر هم که حج رفتن یک مسابقه شده است که هر کس دارد ندارد قرض کرده حرکت میکند که رفت.
خمان این فکر نمیکنم، من کسی که در فکر حج است شب روز فکر میکنم به حج میرود. من این خیلی فکر میکنم، اکه مسابقه شما نمیدونم بخیر برادر عزیز.
من هیچی گفته نمیتونم، من پل داشتم این حاضر میرم، دیر میشده رفتن، حاضر اک، این حاضر میرم، ندارم پرو. خال ندارم دوست باشم همین حاضر همین دقیقه ها دیر سی دوست رفتن
بچه خوی حج قرضه هم قرضونه ادو میکنه هیچی دیگه.
پیشتر برای شیخ توجه نبود؟
پیشتر برای اون که دولت نمیمون شو
برای که نرخ از اون تر سیدگی حاضر نسبت پیشنو دست از سیدگی ادامو خیلی شروعی دارن میرون.
بعضی میگن که حج رفتن یک مسابقه شده است.
نه یکی مسابقه نیست، یک نمود فرض خیلی که مقصد که همه با شرایط چش نوبت نمیرسه برای فرض رفتن اما جای مقدس از زیارت رفتن میرون این هم بهترین است.
حج زمانو دخو چاساس شده البته نکه اولی که نقص شدن که بگیره بو رفتن یک جای دیگر بسیارتر اساسا روسیه ده کار میکنن همی فرزندو میخوان که پدر مادر تیسر به حج بروند سین سالی پدر مادرم به یک جوی رسید که چی میخواه آدم؟
نی بعضی میگه که یک مسابقه شده است.
آه روم سفیش دگنه درک ندارم.
خودی شما حج رفته؟
نه آخه کی میبرم بچه دارو میبرم تو بری ما کار خوب میشوه.
البته معلوم است که حج یکی از رکنهای پنج گانه اسلام است، یعنی به اصطلاح متوجکو بینوی مسلمانی یکی از اون انجام دادن حج است. حج بر نفری فرض می شود که بالغ باشد، عاقل باشد و آزاد باشد. وقتی که بالغ میگیم بر کودک فرض نیست، وقتی که عاقل میگیم بر دیوانه فرض نیست و اینچنین امنیتی راه تامین باشد و دارایی مالی داشته باشد و اینچنین سلامتی جسمانی او برقرار باشد، یعنی شل نباشد یا که یکان بیماری چی و اینچنین مالی نفقه داشته باشد که حتی افرادی که در کفالت یا قرار دارند تا بازگشت تامینات خود را یافته بگیرند. شخصانی که بیمار هستند یا شل هستن یا نابینا هستن برای اینها از نگاه شرعی بر ذمه اونها حج فرض نیست. یا از جهت مزد ولی که مال داشته باشه نفقه داشته باشه که تو بازگشت هم بر خودش و هم بر افرادی که زیر دست اون هستن تامینات او پورا برسد مال او.
بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان و خازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 نوامبر را فرا میگیرد.
چهاردهم نویبر سال 940 سنه درگذشت وزیر دربار سامانیان ابوالفضل بلعمی است. سنه تولد دقیق او معلوم نیست ولی اسمش به خاطر کار و زحمت های او در تاریخ نوشته شده است. او تقریبا نیم عصر در دربار کار کرده، در تشکیل سپاه، سرکوب اسیان ها، حل حالت های بحرانی و پیشگیری از جنگ و خونریزی ها سهم گذار شده است. او را یک حامی رودکی هم می نامیدند ولی خود او هم به قول تاریخ شناسان قربانی تهمت شد و به قتل رسید. از سنه 14 نویبر سال 1991 روز جهانی مبارزه با دیابت یا بیماری قند برگزار می شود که یکی از بیماری های سنگین به شمار می رود. در تاجیکستان زیاد از 48,000 نفر رسما چون گرفتاری بیماری قند ثبت شده پیوسته زیر نظر طبیبان هستند. به قول طبیبان بیماری قند می تواند باعث گرفتاری کس به کسلی های دیگر شود. از این رو معاینه هر ساله مشورت می شود. 14 نویبر سال 2011 سلطان قوت رهبر حزب ثبت نشده ترقیات در 61 سالگی درگذشت. او سالها تلاش کرد که حزب سیاسی ترقیات را نام نویس کند ولی مقامات نپذیرفتند. سیاستمدار فعال و خواستار نامزدی در پرزیدنتی سال 1999 و یکی از طرفداران اصلاحات سیاسی در تاجیکستان بود. او در معرفی برنامه‌اش گفته بود که خودم دزدی نمی‌کنم، دیگران را هم دزدی کردنی نمی‌مانم.
در عصر ما که زمان افزایش حجم اطلاعات، گسترش خبرهای فیکی و دستکاری ها نام میبرند، دریافت معلومات درست و واقعی به مشکلات روز مبدل شده است. حالا اکثر از خوانندگان در اقیانوس بیکران اطلاعات حقیقت را از دروغ فرق کردن نمیتوانند و این عمل امکان قربانی بی‌سوادی رسانه شدن آنها را بیشتر میکند. رادیوی آزادی تصمیم گرفته سلسله ویدیوهای آموزشی را درباره دانش‌هایی که هنگام گرفتن اطلاع به ما ضرورند پخش کند و حالا درس اول سواد رسانه را تقدیم شما میکنیم.
ظهور اینترنت نه تنها زندگی ما را بلکه واقعیت اطلاعاتی را نیز به کلی تغییر داد. ما در عالم رسانه ها به سر میبریم و هر کدام ما نیز به رسانه مبدل شده ایم. زیرا ما حالا نه تنها به نزدیکان و پیوندان خود پیام میرسانیم، بلکه توسط اینترنت و شبکه های اجتماعی از قصه و خبرهای ما دایره بزرگ مخاطب آگاه میشود. در زمان ما مبادله اطلاعات به حجم بی‌سابقه رسیده است. رادیو، تلویزیون، اینترنت و شماره روزافزون کتاب و مجله و روزنامه ها به این کار تاثیر جدی میرسانند. در عصر ما که زمان افزایش حجم اطلاعات، گسترش خبرهای فیکی و دستکاری ها نام میبرند، دریافت معلومات درست و واقعی به مشکلات روز مبدل شده است. حالا اکثر از خوانندگان در اقیانوس بیکران اطلاعات حقیقت را از دروغ فرق کردن نمی توانند و این امر امکان قربانی بی‌سوادی رسانه‌ای شدن آنها را بیشتر میکند. پس چی باید کرد که قربانی بی‌سوادی رسانه‌ای نشویم و سواد رسانه‌ای چیست؟ سواد رسانه‌ای یک نوع قابلیت است. یعنی طبق یک تعریف، مهارت و ملکه جستجو، تحلیل، ارزیابی، ایجاد و ارسال پیام‌ها به شکل‌های مختلف است. با طرز دیگر، سواد رسانه‌ای این قابلیت استفاده درست و اطلاعات رسانه‌ها بوده، یک فرد با سواد رسانه‌ای آزادانه از نوع‌های گوناگون رسانه‌ها، از اینترنت گرفته تا تلویزیون، استفاده می‌کند و نحوه کار آنها را می‌فهمد. پیام‌ها را از منبع‌های مختلف انتقادی ارزیابی می‌کند و می‌تواند مستقلانه پیام‌ها ایجاد کرده، این همه را به افراد دیگر انتقال دهد. سواد رسانه‌ای همچنین درک عاقبت کارهایی را که ما آنلاین انجام می‌دهیم در نظر دارد. سازمان‌های مختلف با نفوذ جهانی ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای را تأکید می‌نمایند. یکی از چنین سازمان‌ها اتحاد اروپا است که جنبه‌های ترکیبی سواد رسانه‌ای را این گونه تشخیص می‌دهد. قابلیت سر و کار داشتن با نوع‌های مختلف رسانه، از روزنامه تا گروه و جامعه‌های آنلاینی. قابلیت بهادهی با اعتمادناکی محتوا. قابلیت استفاده فعال از شکل‌های مختلف رسانه. مناسبت انتقادی با محتوای رسانه‌ها. قابلیت استفاده ایجادکارانه از رسانه. در این زمینه درک و رعایت حقوق مؤلف و شناخت اقتصاد رسانه جایگاهی خاص دارد. چرا سواد رسانه‌ای لازم است؟ بنا به تاکید کارشناسان، سواد رسانه‌ای برای هر یک فرد معاصر خیلی مهم است، زیرا آن تفکر انتقادی را به کار می‌اندازد. محض به همین دلیل آدمان اطلاعات را از دید انتقادی تحلیل کرده، از جمله می توانند خبرهای واقعی و فیکی، یعنی دروغین یا منبعهای اطلاعاتی قابل اعتماد را معین کنند، چگونگی نقش رسانه‌ها را در محیط اطلاعاتی بفهمند و مسئولیت درک خود از تاثیر رسانه‌های عمومی را به عهده گیرند. آدمی که سطح و سواد رسانه‌ای او بلند است، هیچ گاه به نقص حقوق مؤلف و دزدی محتوای یک شخص دیگر راه نمی‌دهد. اگر می‌خواهید که سواد رسانه‌ای شما تکمیل یابد، حداقل از این توصیه‌ها باید استفاده کنید. به هر اطلاعاتی که دچار می‌شوید و می‌خواهید از آن استفاده ببرید، با شبهه نظر کنید. همیشه سرچشمه خبر را پیدا کنید. هر چیزی را که به آن حداقل شبهه دارید، با استفاده از چند منبع تفتیش کنید. اطلاعات را پورا خونید و با فکت، رقم، نام و نسب قهرمان‌ها دقت دهید. به رسانه و مؤلف مواد و سرلوحه مطلب اعتبار دهید. نقل قول گاه و تحریف می شود، آن را بسنجید. باید در نظر داشت که خبر را کدام منبع انتشار کرده است. پیش از قضاوت بار دیگر اطلاعات را از چند سرچشمه سنجید. همیشه خبر را از نظر باید فرق کرد. خبرهای فیکی چیست؟ ترولینگ چیست و چگونه باید از آن احتیاط کرد؟ بحث‌های مجازی و آداب بحث چی تو به دام هرزه‌کاران و مکاران رقمی نافتیم. این است موضوعهای درس‌های منبعده ما که منظور شما خواهند شد. با درس‌های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشید.
شنوندگان شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در بانک‌های کشور تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 118 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
نمی‌کنه. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 14 نوامبر است و من زرنگیز نوروز شو خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهاد شما میکنم. نخست وزیر راهستان ماتئوش مراویتسکی در جلسه نخستین سیم پالاته پایانی مجلس ملی اون کشور بر اساس قانونگذاری همراه با دیوان وزیران استعفا داد. پرزیدنت لهستان اندژی دودا روز 7 نوامبر نامزدی مراویتسکی را به مقام نخست وزیری به سیم پیشنهاد کرده، گفت مسئولیت تشکیل حکومت بر ذمه وی واگذار شده است. مراویتسکی و حزب حاکم محافظه‌کار او حقوق و عدالت دو هفته فرصت دارند که برنامه دیوان وزیران را به سیم پیشنهاد نمایند. حزب‌های مخالف ائتلاف شهروندی راه سوم و چپگراها 10 نوامبر سازشنامه ائتلافی را امضا کرده، گفتند حکومت را به رهبری سابق رئیس شورای اروپا دونالد توسک تأسیس دادنی‌اند. منیر محمدزاده رهبری پیشینی نمایندگی بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در ازبکستان در صحبت با گازeta اوز گفته است تقریبا 200 زن و کودک ازبکستانی در اردوگاه‌های سوریه منتظری بازگشت به وطن هستند. محمدزاده گفته است یونیسف از تصمیم حکومت ازبکستان که همسران و کودکان جنگیان از این کشور در سوریه را قربانی اعتراف کرده است استقبال می‌کنند. معلوم است که یگان کودک چنین سرنوشت را برای خود انتخاب نکرده است و زنانی که به وطن برگردانیده شدند آنها نیز نه با خواهش خود به این حالت رو برو گشتند، اظهار داشته است او. محمدزاده که مهلت وکالتش در ازبکستان به پایان رسید میگوید در حال حاضر حدود 200 زن و کودک ازبکستانی در اردوگاه های سوریه منتظری بازگشت به وطن هستند. وزارت مهنت، حفظ اجتماعی و مهاجرت قرقیزستان خبر داده است که از ماه انور تا سپتامبر امسال 1900 شهروند این کشور از روسیه اخراج شده است. سردار نمایندگی وزارت در روسیه کوبندیک اکمتبکوف در صحبت با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت سال گذشته شماری قرقیزستانی هایی که از روسیه اخراج شدند به 2200 نفر رسیده بود. وزارت امور داخلی روسیه 7 نوامبر خبر داد که در جریان عملیات نلگال 2023 96000 حالت نقض قانونگذاری مهاجرت را آشکار و 15000 خارجی را از این کشور اخراج کردند. بنابر اطلاع رسمی 1,063,000 قرقیزستانی در روسیه کار و زندگی میکنند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت فعالیت فاحشه‌خانه را آشکار کرده است که تنها به شهروندان خارجی خدمت می رساند. به اطلاع منبع یک گروه جنایی تالاری روسیه را رسما ثبت نام و در تهخانه آن فاحشه‌خانه تشکیل کردند. اعضای گروه مکانیزم جلب دختران جوان به حیث پیشخدمت را راه اندازی کرده بعدن آنها را با هر راه از جمله با تهدید و وابستگی مالی به تن فروشی جلب می نمودند. این فاحشه‌خانه تنها برای دایره محدود تشکیل شده، فقط خارجی ها می توانستند از آن استفاده کنند. احتمال ثبت پنهانی عملهای محرمانه خارجی ها و طلب پوره از آنها وجود دارد. هنگام بازجویی تالاری عروسی که 10 نوامبر صورت گرفته است، بیش از 30 دختر و 16 شهروند خارجی در آن قرار داشتند. شرکت های راه آهن ازبکستان و افغانستان درباره تعمیر قطعه راه آهن حیرتان نیاباد مزار شریف به سازش رسیدند. شرکت راه آهن ازبکستان خبر داده است که این سازش 8 نوامبر در ملاقات رئیس شرکت زوفر نرزولایف با همتای افغانستانیش بخت الرحمن شرافت حاصل شده است. جانب ها با آغاز زودتری کارهای ساختمانی تاکید کردند. جانب افغانستان شرکت ازبکستانی را دعوت کرده است که قطعه خراب شده راه را با خرج کمترین و در مدت کوتاه تعمیر نماید. زوفر نرزولایف وعده داد که این را با 50% تخفیف تعمیر خواهند کرد. راه آهن ازبکستان ساختمانی راه آهن از حیرتان تا مزار شریف افغانستان را ماهی نویبری سال 2010 به پایان رسانده بود. درازی آن 75 کیلومتر بوده، ارزش لایحه 129 میلیون دلار را تشکیل داد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان یک جوان 26 ساله میگویند کمیسریت حربی و مقامات جماعت دهات ناحیه حصار بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفتند و به خدمت عسکری بردند. به نقل آنها مثنوی حلیموف را روز 16 اکتبر از کوچه گرفته بردند و حالا او در قسم حربی 0228 نیروهای تعینات خاص واقع در ناحیه سپیتامین خدمت میکند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بر اساس تشخیص طبی که نسخه آن را رادیوی آزادی دیده است، مثنوی حلیموف سال 2006 در بیمارخانه بیماری روحی بستری شده و تحت نظارت جدی طبیبان قرار دارد و داروهای فنابربیتال و فلیپسین را استعمال می کند. قربانگل حلیموف و مادر مثنوی حلیموف می گوید وقتی پسرش روزی 17 اکتبر زنگ زد که او را سوار ماشین کردند و می برند، با کاغذهای دختر به کمیسریت حربی ناحیه آمدم، گفتم که او را به کمیسریت مرکزی جمهوری بردند و سوگن یاد کرده است. چند روز بعد پسرم از قسم حربی زنگ زد و گفت که سرش درد می کند ولی داروهایش را ندارد. حاضر سخت می ترسم که یکی احوالش بد می شود، افزاش دیگر می شود، می تواند حرکت ناجا کند. وقتی داروهایش را فراموش می کرد در کوچه ها می افتید، برداشته می آوردنش. به نزد رئیس جماعت دهات رفتم، نقل کردم، می گوید که چی کاری می خواهی کن؟
کسلی روحی داشت بچه ما، خپیده بردگیانش، حاضر در اوجه کسل شدگی. من نمیدونم چی کار کنم. بچه هم حاضر کسل شده. وقتی خزان ریزی های کسل شده گیای رفتم پیش رئیس های جماعت میگن که تو چی کاری میکنی کنم خودت.
در تماس تلفنی رئیس جماعت دهات حصار ناحیه حصار ایرش توردیف گفت که چگونه مثنوی حلیموف را به خدمت حربی بودن درک ندارد و گوشی را قطع کرد. مقامات کمیسریت حربی ناحیه حصار به زنگای ما پاسخ ندادند. پیوندان مثنوی میگویند او را قبلا دو مرتبه به کمیسریت حربی دعوت کرده بودند و با دیدن سندهای بیماری جوابش داده بودند. قربانگل حلیموف مادر مثنوی میگوید سه فرزند، دو پسر و یک دختر دارد، ولی هر دو پسر بیماری روانی دارند و تامین خانواده بر دوش اوست. به نقل او شوهرش در سالهای جنگ داخلی کشته شده است. این بار نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنگام دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به انابت گرفته نمی شود. دلشاد شایفیف ساکن دیگر شهر حصار در دعوت بهاری 20 اپریل سال 2020 چند کارمند پلیس دلشاد را از کوچه داشته به کمیسریت حربی ناحیه حصار بردند. نزدیکانش گفتند هرچند به اداره کمیسریت رفته پافشاری نمودند که برادرش ناشنواست و سند طبی نیز دارند، اما به حرفهایشان گوش نداده او را به قسم حربی 08362 شهر بوستان ولایت سغد انتقال دادند. این قسم حربی با وزارت دفاع تاجیکستان تعلق دارد. به گفته برادر این سرباز تخمیناً بعد دو هفته جلب برادرش به ارتش خبردار شدند که در قسم حربی گوش چپ برادرش که از طفلی نقص داشت و قابلیت شنیدن را ندارد زرداب گرفته و سلامتیش بد شده است. همین طور در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرما معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت می‌گیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل می یابد.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزن بینهان ستیزن، نا پایداره با پایداران.
کارمندان دفتری سازمان ملل متحد در دوشنبه مثل دیگر همکارانشان در سراسر دنیا به یاد 101 کارمند این نهاد و دیگر قربانیان جنگ میان اسرائیل و حماس لحظه سکوت کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در دفترهای سازمان ملل متحد در تمام دنیا روز 13 نوامبر پرچم این نهاد نیمه افراشته شده و کارمندان این نهاد ماتم گرفتند. دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه در صحیفه فیسبوکیش نوشته است که به جسارت، شجاعت و فداکاری همکسبان خود که در نوار غزه به طور فاجعه بار جان خود را از دست دادند احترام و ارج می گذارد. 101 کارمند آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهنده های فلسطینی در حمله های اسرائیل در غزه کشته شدند و به گفته تاتیانا والاوایا رهبری سازمان ملل متحد در ژنو، این بزرگترین شمار کارمندان این سازمان است که در یک مدت کوتاه کشته می شوند. در خود غزه مقامات بهداشتی و مردمی که در داخل بیمارخانه کلانترین این شهر بند مانده‌اند ادعاهای اسرائیل را درباره این که این کشور روز 12 نوامبر برای به جای امن کوچیدن کودکان و دیگران کمک کرده است رد کردند. آنها گفتند که نزاع‌ها در نزدیکی این بیمارخانه دوام دارند و اینکوباتورها به برق مانده و ذخیره‌های ضروری بیمارخانه تمام می‌شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تا زمانی از جانب حماس آزاد شدن 240 گروگان آتش‌بس فوری را ناممکن خوانده است. اتحاد اروپا خواستار آتش‌بس موقتی برای رسانیدن مواد سوخت به بیمارستان‌های غزه شده است. یانز لنارچیچ، یک مسئول اتحاد اروپا، روز 13 نوامبر گفته است که نصف از بیمارستان‌های غزه از نارسایی مواد سوخت از کار باز مانده‌اند. او گفت آتش‌بس امکان می‌دهد که جان صدها نفر را از مرگ نجات داد. اسرائیل پس از آن که در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله کرد و بمب‌باران غزه آغاز کرد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 11,000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان حساب شده اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خانواده یک زنی 39 ساله در ناحیه فیض آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. صایفه یوسفوا، مادر سمیه ابراهیموا، شب روز گوش به زنگ و خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر بر نگشته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. صایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا اومد شش، گفت که چی همی ما گفت در لیسه می تماش، ما گفتم چی با؟ گفت که ما جنجال خوردگیم و او دخترم اومد هیورشم اومد اومد گفتم برای چه خیلی کار کردستی شما که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودین تلفن قطی سرم دادگیم من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چونین ادعا را رد نموده، گفت همسرش را طلاق نداده است. مادر سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند، میخواهد از او جدا شود.
نکار من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه خشرو مسئلیت که با همی خیلی با رفتم با اومد همون دخترو گفت که اوچه گو ما یه جو میرم بعد میام گو با قطیت ما یه جو مهمانی میرفته بعد میام قطیت میرم و زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چه ما در حسارم همون جدا میگه یک کم تر دکمنت های میگم میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن تا تلفن‌های کلون در دستش نه نمیراش کار میکنن نه یک گونچ کار میکنن خب همیتا دیگه شوشم نیومد خدشم نیومد.
سفرمد سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سومیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کار را بس کند، ولی این طلبی او را اجرا نکرده است. شوهر سومیه پیش از بیدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته، بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سومیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند، ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگام کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سومیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی اش معلوم نکردند که او در کجاست. سومیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی، او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بی‌درک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی‌شود، اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بی‌درک شدند. معلوم نیست چقدری از اینها یافت و چند نفرشان بی‌درک باقی مانده است.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپ آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتار جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دو تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدن، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مخشوی شدنشان درک می‌دهد. ما شما خوب می‌بینید که می‌دونیم که علاقه بین که تمام شبکه‌های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درش گفتاری میکنن علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستم. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینند. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
در واقع این ما وقتی مشکل رو میبینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرون تر هست به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت بی تفاوت باشد. نه، او بسته این که این اون طرف قربانی کی هست اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن. دلیر شریف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدند، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین هزار، یک و نیم هزار نفری که در دایی شنگا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاد است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم. یکم مانند یکی اعتراض هایی که حات اردگان میکنند در ترکیه که من اون ترک است اینو عرب. و به می خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه، یا واکنش به واقعه های خونونی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پلیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسوان، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچه مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که اونها
خودی جوان ما ترس هستن. سببش چی است؟ آقای عبدالقادر، شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد؟ بجای یک جای یک جلسه کرد اخیرا شاهد بودیم.
وقتی که آخرین بار اومد سرور دولت همون که تنگامه شد،
در روبروی جناب پوتین همه کمبودی رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد. نیت نمونه شان یعنی که روبرد سیاسی ما هم خب نمیکند، وزارت کار خارجی ما کار میکند، برای هر یک نفری که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود. سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از اینجا ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بیت برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر می حساب کنم
که میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپارا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردند، از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیا جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستند. ما از اسپارا گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر، تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگر اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است. ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم. این چه آزادی است، چه کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش را قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیت برق است، یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خدا نمیدونیم.
تشکر جناب عبدالقادر ابوقار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه های شبکه های مثلا اینترنتی، شبکه های اجتماعی از رسانه های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینشان خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش های زیادی بودن، گزارش های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان یک چیز میخواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تحقیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختاری حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفری که از اپوزیسیون که مثلا مخشوی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم؟
به نظر شما آقای
عبدالقادر نمیتوانی که مثلا منیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما آقای عبدالقادر با چی خود
زندانش
کرده؟
هر کس حقوقی بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خورده نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید منی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردن؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. نازنین گلی، خواهش کردم که همین گناهی وزمین نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن، یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال
چی البته میگه؟ البته اگر شده باشه در بده کاری نادرس شده باشه، ولی من گمان نمیکنم که پورا همه این همین بلاگی رو، یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشد و بخاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر روسب علاهیده است، قضیه این بلاگرها تماما علاهیده است، شما همه شما خوب میدونی که همه پرونده علاهیده است و هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی رو که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن، ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباه کردن در هیچ پرونده از محمود زیزکندر و فرزاد سعید. ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی های سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری بین المللی خودش را اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استاندارد های بین المللی جهانی که میگه حق و حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان، یعنی برادری ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تند کرده استادن، یعنی در مغزی بچه های تاجیک رسیده استادن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونند به جانب مقابل و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگویم که وقتی که دویش سر برآورد.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید، سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی، کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستند، نیستن غیر سیاسی هستند. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرن، گروهش وابسته با اپوزیسیون، یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارن.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون اصلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چون این شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم فقط همون یک رئیس جمهور رو ببینم، هیچ رقابت، هیچ فضای باز سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی بودن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است، هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد، بخاطر همین کی باز جرات میکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست، یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودن آنها یا غیر سیاسی بودن آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شروع.
دولت
تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد، پیش از همه جایی که وضعیت اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یا اون کشورها بمانند و برنامه های زیاد
هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم آن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد. پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خودی کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق را ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانانی آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانانی تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیاد جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن با اینا چیکار میکردید؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی اشتر رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میمراد یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی بویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان هم. بگذار لایک نمیند، اندشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت
ببینید، در شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاید یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید، این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستانم، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای بازی سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است، این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است، ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است، ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندان اداری از طریق این آزمون انتخاب می شوند، آزمون باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب می شوند، این رقابت را فراهم می آورد و این باعث رشد جوانان می شود، باعث اعتماد می شود. یعنی شما به جای اینکه وقتی می خواهید یک کار پیدا کنید تقه نمی کنید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط میشود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوانا هم روش میکنن، چون واقعا جوانا واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد اون رشد نمیکند.
تشکر.
حالا همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایط مناسب دارن.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر
کشور
شدم یک کمی من اندیشم را کامل کنم. مرحبا. برای رخوبت سالی ماست. اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده است. سروزیری بریتانیا همین سهر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کمانده زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوانان ببینید که اطراف همین شهرداری ما رستم امانی جوان است. یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامی بخاطر این وابستگی این امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را افغانستان تحصیل داده شدند. پس تو بینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امامی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو با چی شهر تبدیل داده شدند. مردم دیده شدند که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم میتوانم که امین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بر میرود. خشته
باید شهردار باید انتخاب شود. چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکینان هر شهر و ماهیت باره مستقیم رفته شهردارشون را انتخاب کنم، نه اینکه از کلاب دانگری از
دوشنبه تعیین شود. تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. سلامت باشید. خدا نگه.
چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری،
خط مهمترین خبرها. بیک سبور تلاش ها برای بهتر کردن صفت اینترنت را ناکافی خوانده است. تاجیکستان برای پرداخت قرض خارجی 212 میلیون دلار داده است. و پرسش از ساکنان چرا توجه به حج در تاجیکستان زیاد شد؟ درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 14 نوامبر است. بیک سبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان بار دیگر با مسئولین شرکت های مخابراتی، بانک ها و نمایندگان برق تاجیک واخورده از صفت اینترنت در کشور ناراضگی کرده است. به نوشته سامانه خدمات علاقه، دیدار بیک سبور 10 نوامبر انجام شده، هدف از آن پست کردن نرخ و بالا بردن صفت اینترنت بود. در یک ماه اخیر حداقل این بار سوم است که بیک سبور درباره وضع اینترنت در کشور با نمایندگان شرکت های اینترنت رسان جلسه می گذراند. به نوشته سامانه خدمات علاقه، بیک سبور کارها را در سمت بهتر کردن صفت علاقه موبیلی و اینترنت در کشور ناکافی خوانده است. بیک سبور همچنین گفته است طلبات جامعه به ساحه علاقه تدریجا افزوده، رشد تمام ساحه از بسیار جهت به دسترسی قلای به اینترنت وابسته گردیده است. در خبرنامه رسمی خدمات علاقه گفته نشده است که این نهاد و شرکت های مخابراتی برای بهتر کردن صفت اینترنت در کشور چه راه حلی را روی دست دارند. هرچند پیشتر مسئولین خدمات گفتند شرکت ها باید در منطقه ها موج رسان های نو را نصب کنند. نرخ بلند و سرعت پست علاقه موبایلی و اینترنت در تاجیکستان همیشه یک موضوع نگران کننده در میان ساکنان است. سال گذشته رئیس جمهور امام علی رحمان هم دو مرتبه از این مسئله نگرانی کرده برای حل مشکل دستور داد، اما ساکنان میگویند که صفت اینترنت بهتر نشد. تاجیکستان در 9 ماه سال روان برای پرداخت قرض خارجیش 212 از دست 3 میلیون دلار پرداخت کرده است. فضل‌الدین قهارزاده وزیر مالیات در نزد وکیلان پارلمان گفته است از این مبلغ 139 میلیون قرض اساسی و 73 میلیون دلار فایزها بودند. قهارزاده گفته است در ماه‌های ژانویه سپتامبر امسال برای عملی نمودن 17 لایحه دولتی سرمایه گذاری در حجم 284 میلیون دلار سازشنامه‌های نوی قرضی و گرانتی امضا کردند. از این مبلغ به گفته وزیر مالیات 263 میلیون دلار یا 92% آن گران یا مبلغ بی‌بازگشت بوده، قریب 8% دیگرش قرض‌های امتیازنامه می‌باشند. شرط و شرایط این قرض ذکر نشده است، اما وزیر مالیات نگفته است که قرض خارجی تاجیکستان فعلا چقدر می‌باشد. طبق آمارهای رسمی تا 1 ایول سال جاری قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده بود. موضوع قرض خارجی به خصوص قرض از چین یک موضوع نگران کننده در داخل کشور باقی میماند. وزارت نقلیات تاجیکستان جزئیات یادداشت تفاهم درباره انتقال بار و ترانزیت توسط بندر چابهار ایران را شرح داده است. این سند 8 نوامبر امسال در جریان سفر رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی به دوشنبه امضا شده بود. وزارت نقلیات تاجیکستان در شرح سند امضا شده گفته است دوشنبه و تهران برای آسان کردن رسمیات و کم کردن باج و پرداخت ها برای نقلیات به توافق رسیدند. بر اساس این سند دو طرف همچنین موظف شدند که به خاطر مسافرکشان ها واسطه های نقلیات، بار و حفظ محیط زیست را تامین میکنند، ولی این سند هنوز یادداشت تفاهم بوده، معنای سازشنامه را ندارد. در گزارش وزارت نقلیات آمده است تاجیکستان و ایران برای نائل شدن به هدف های یادداشت کمیته رهبری کننده تاسیس میدهند. تاجیکستان سالهاست تلاش دارد به واسطه بندر چابهار ایران به بحر راه پیدا کند. در صورت به بحر راه یافتن، انتقال مال و کالا به تاجیکستان می تواند ارزان شود. شبکه‌های اجتماعی پر از اعلان ها درباره فرستادن به حج، به خصوص حج عمره است. در یک سال اخیر 10 نفر از طریق ازبکستان برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتند. در تاجیکستان هم اگر قبلا یک شرکت به فرستادن مردم به حج عمره مشغول بود، حالا دو شرکت و هم کمیته دین زائران را به سعودی می فرستند. ما از ساکنان دوشنبه و ولایت ختلان پرسیدیم که نظرشان به این مسئله چیست. از یک روحانی هم سوال کردیم که از نگاه دینی برای کدام گروه مردم رفتن به حج فرض است. پاسخ ساکنان و روحانی را همراه تماشا میکنیم.
خونه خدا هم هر کس هم اصلا نمیگرد و نرفتن اونجا و زیارت کردن و اونجا را دیدن و عمره رفتیم. فرض یک هم تر شرایط ما نمیشد ما عمره رفتیم.
شما خودتون حج رفتیم؟
نه اخی نرفتیم، چون که خل درمون کمتر نمیرسه. خواهد ممکنستی شد و ما هم حج میریم.
هر نیک احوالی مردم بهتر شده گیست. این یکم سبب دیم، سبب که مردم خواهی که حاضر مهمان مملکتی مسلمانی با حساب میشه، مهمان مسلمانی باید این سنت پیغمبر به جا بیاریم.
خود شما حج رفته؟
نه.
چرا؟
شرایط نیست.
اگر شرایط باشد میریم؟
شرایط باشد. این هم میدیدن در کار شرایط باشد رفتن در کار. موضوع نفقه خور است مکبره به یک مهنت حلال به حج رفتن به یک نفقه نمیشود.
ای رو همی تنجی اولی تنج نباشه چکل مره حج
از نرخان ما بسیار بلند است، که زندگی ما خوب است، شرایط ما خوب است، اجتماع ما همه جهت ما.
بعضی ها به این نظرند که حج رفتن یک مسابقه شده است که هر کس دارد ندارد قرض کرده حرکت میکند که رفت.
خب من این فکر نمیکنم، من کسی که در فکر حج است شب روز فکر میکنه و حج میرود، من این خیلی فکر میکنم. اکه مسابقه شما نمیدونم بخیر برادر عزیز.
من هیچ گفتن نمیتونم، من پول داشتم این حاضر میرم، دیر میشده رفتن حاضر اک این حاضر میرم، ندارم پرو خال ندارم داشت باشم، همی حاضر همین دقیقه دیر شد دوست رفتن.
بچه اوکی حج قرض های هم قرصون عدو میکنه هیچی دیگه.
پیشتر برای شیخ توجه نبود؟
پیشتر برای اون که دولت نمیمون شو،
برای که نرخ از اون تر شدگی حاضر نسبت پیشن و دست از شدگی ادامون خیلی شرایط دارن میرن.
بعضی میگن که حج رفتن یک مسابقه شده است.
نه یکی مسابقه نیست، یک نمودی فرض خیلی که مقصد که همه با شرایط چش نوبت نمیرسه برای فرض رفتن، اما جای مقدس از زیارت رفتن میرن یه هم بهترینه.
حج رفتن؟ دخوا چانساز شده البت نکه اولی که نقص شدن که بگیره بر رفتن یک جوی دیگر بسیارتر اساسا رسیه در کار میکنن، همی فرزنده میخواهن که پدر و مادر تیسر به حج بروند، سین سالی پدر و مادرم به یک جوی رسیه که چی میخواه آدم؟
نی بعضی میگه که همی یک مسابقه شده است.
آه روم سفیش دگنه درک ندارم.
خودش ما حج رفته؟
نه آخه کی میبرم بچه دارو میبرم من. تو بری من کار خوب میشوم.
البته معلوم است که حج یکی از رکنهای پنج گونه اسلام است، یعنی به اصطلاح متوجیکو بینوی مسلمانی یکی از اون انجام دادن حج است. حج بر نفری فرض میشود که بالغ باشد، عاقل باشد و آزاد باشد. وقتی که بالغ میگیم بر کودک فرض نیست، وقتی که عاقل میگیم بر دیوانه فرض نیست، و اینچنین امنیتی راه تامین باشد و دارایی مالی داشته باشد و اینچنین سلامتی جسمانی او برقرار باشد، یعنی شل نباشد یا که یکان بیماری و اینچنین مالی نفقه داشته باشد که حتی افرادی که در کفالت او قرار دارند تا بازگشت تامینات خود را یافته بگیرند. شخصانی که بیمار هستند یا شل هستند یا نابینا هستند، برای اینها از نگاه شرعی بر ذمه اونها حج فرض نیست. یا از جهت مزی ولی که مالی داشته باشه، نفقه داشته باشه که تو بازگشت هم بر خودش و هم بر افرادی که زیر دست اون هستند تامینات او پورا برسد مالی او.
بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 نوامبر را فرا میگیرد.
چهاردهم نویبر سال 940 سنه درگذشتی وزیر دربار سامانیان ابوالفضل بلعمی است. سنه تولد دقیق او معلوم نیست، ولی اسمش به خاطر کار و زحمت های او در تاریخ نوشته شده است. او تقریبا نیم عصر در دربار کار کرده، در تشکیل سپاه، سرکوب اسیان ها، حل حالت های بحرانی و پیشگیری از جنگ و خونریزی ها سهم گذار شده است. او را یک حامی رودکی هم می نامیدند، ولی خود او هم به قول تاریخ شناسان قربانی تهمت شد و به قتل رسید. از سنه 14 نویبر سال 1991 روز جهانی مبارزه با دیابت یا بیماری قند برگزار می شود که یکی از بیماری های سنگین به شمار می رود. در تاجیکستان زیاد از 48,000 نفر رسمن چون گرفتاری بیماری قند ثبت شده پیوسته زیر نظر طبیبان هستند. به قول طبیبان بیماری قند می تواند باعث گرفتاری کسب کسلی های دیگر شود، از این رو معاینه هر ساله مشورت می شود. 14 نویبر سال 2011 سلطان قوت رهبری حزب ثبت نشده ترقیات در 61 سالگی درگذشت. او سالها تلاش کرد که حزب سیاسی ترقیات را نام‌نویس کند، ولی مقامات نپذیرفتند. سیاستمدار فعال و خواستار نامزدی در پرزیدنتی سال 1999 و یکی از طرفداران اصلاحات سیاسی در تاجیکستان بود. او در معرفی برنامه‌اش گفته بود که خودم دزدی نمی‌کنم، دیگران را هم دزدی کردنی نمی‌مانم.
در عصر ما که زمان افزایش حجم اطلاعات، گسترش خبرهای فیکی و دستکاری‌ها نام می‌برند، دریافت معلومات درست و واقعی به مشکلات روز مبدل شده است. حالا اکثر از خوانندگان در اقیانوس بیکران اطلاعات حقیقت را از دروغ فرق کردن نمی‌توانند و این عمل امکان قربانی بی‌سوادی رسانه شدن آنها را بیشتر می‌کند. رادیوی آزادی تصمیم گرفته است سلسله ویدیوهای آموزشی را درباره دانش‌هایی که هنگام گرفتن اطلاع به ما ضرورند پخش کند و حالا درس اول ولی سواد رسانه را تقدیم شما میکنیم.
ظهور اینترنت نه تنها زندگی ما را بلکه واقعیت اطلاعاتی را نیز به کلی تغییر داد. ما در عالم رسانه ها به سر میبریم و هر کدام ما نیز به رسانه مبدل شده ایم. زیرا ما حالا نه تنها به نزدیکان و پیوندان خود پیام میرسانیم بلکه توسط اینترنت و شبکه های اجتماعی از قصه و خبرهای ما دایره بزرگ مخاطب آگاه می شود. در زمان ما مبادله اطلاعات به حجم بی‌سابقه رسیده است. رادیو، تلویزیون، اینترنت و شماره روزافزونی کتاب و مجله و روزنامه ها به این کار تأثیر جدی می رسانند. در عصر ما که زمان افزایش حجم اطلاعات، گسترش خبرهای فیکی و دستکاری ها نامه برند، دریافت معلومات درست و واقعی به مشکلات روز مبدل شده است. حالا اکثر از خوانندگان در اقیانوس بیکران اطلاعات حقیقت را از دروغ فرق کردن نمی توانند و این امر امکان قربانی بی‌سوادی رسانه‌ای شدن آنها را بیشتر می کند. پس چی باید کرد که قربانی بی‌سوادی رسانه‌ای نشویم و سواد رسانه‌ای چیست؟ سواد رسانه‌ای یک نوع قابلیت است. یعنی طبق یک تعریف مهارت و ملکه جستجو، تحلیل، ارزیابی، ایجاد و ارسال پیام ها به شکل های مختلف است. با طرز دیگر سواد رسانه‌ای این قابلیت استفاده درست و اطلاعات رسانه ها بوده یک فرد با سواد رسانه‌ای آزادانه از نوع های گوناگون رسانه ها از اینترنت گرفته تا تلویزیون استفاده میکند و نحوه کار آنها را میفهمد. پیام ها را از منبع های مختلف انتقادی ارزیابی میکند و میتواند مستقلانه پیام ها ایجاد کرده این همه را به افراد دیگر انتقال دهد. سواد رسانه‌ای همچنین درک عاقبت کارهایی را که ما آنلاین انجام میدهیم در نظر دارد. سازمان های مختلف با نفوذ جهانی ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای را تاکید می نمایند. یکی از چنین سازمان ها اتحاد اروپا است که جنبه های ترکیبی سواد رسانه‌ای را این گونه تشخیص می دهد. قابلیت سر و کار داشتن با نوع های مختلف رسانه از روزنامه تا گروه و جامعه های آنلاینی. قابلیت بهادهی با اعتمادناکی محتوا. قابلیت استفاده فعال از شکل های مختلف رسانه. مناسبت انتقادی با محتوای رسانه ها. قابلیت استفاده ایجادکارانه از رسانه. در این زمینه درک و رعایت حقوق مؤلف و شناخت اقتصاد رسانه جایگاهی خاص دارد. چرا سواد رسانه‌ای لازم است؟ بنا به تاکید کارشناسان، سواد رسانه‌ای برای هر یک فرد مؤثر خیلی مهم است، زیرا آن تفکر انتقادی را به کار می‌اندازد. محض به همین دلیل آدمان اطلاعات را از دید انتقادی تحلیل کرده از جمله می توانند خبرهای واقعی و فیکی یعنی دروغین یا منبعهای اطلاعاتی قابل اعتماد را معین کنند، چگونگی نقش رسانه ها را در محیط اطلاعاتی بفهمند و مسئولیت درک خود از تاثیر رسانه های عمومی را به عهده گیرند. آدمی که سطح و سواد رسانه‌ای او بلند است هیچگاه به نقص حقوق مؤلف و دزدی محتوای یک شخص دیگر راه نمی دهد. اگر می خواهید که سواد رسانه‌ای شما تکمیل یابد، حداقل از این توصیه ها باید استفاده کنید. به هر اطلاعاتی که دوچار می شوید و می خواهید از آن استفاده ببرید، با شبهه نظر کنید. همیشه سرچشمه خبر را پیدا کنید. هر چیزی را که به آن حداقل شبهه دارید، با استفاده از چند منبع تفتیش کنید. اطلاعات را پوره خونید و به فکت، رقم، نام و نسب قهرمان ها دقت دهید. به رسانه و مؤلف مواد و سرلوحه مطلب اعتبار دهید. نقل قول گاهو تحریف می شود، آن را بسنجید. باید در نظر داشت که خبر را کدام منبع انتشار کرده است. پیش از قضاوت بار دیگر اطلاعات را از چند سرچشمه سنجید. همیشه خبر را از نظر باید فرق کرد. خبرهای فیکی چیست؟ ترولینگ چیست و چگونه باید از آن احتیاط کرد؟ بحث‌های مجازی و آداب بحث چی تا به دام هرزه‌کاران و مکاران رقمی نافتیم؟ این است موضوعهای درس‌های من بعدی ما که منظور شما خواهند شد. با درس‌های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشید.
شنوندگان شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در بانک‌های کشور تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 118 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 14 نویبر است و من زرنگیز نوروز شو خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهاد شما میکنم. نخست وزیر لهستان ماتئوش مراویتسکی در جلسه نخستین سیم پالاته پایانی مجلس ملی آن کشور بر اساس قانونگذاری همراه با دیوان وزیران استعفا داد. پرزیدنت لهستان آنجی دودا روز 7 نوامبر نامزدی مراویتسکی را به مقام نخست وزیری به سیم پیشنهاد کرده، گفت مسئولیت تشکیل حکومت بر ذمه وی واگذار شده است. مراویتسکی و حزب حاکم محافظه‌کار او حقوق و عدالت دو هفته فرصت دارند که برنامه دیوان وزیران را به سیم پیشنهاد نمایند. حزب‌های مخالف ائتلاف شهروندی راه سوم و چپگراها 10 نوامبر سازشنامه ائتلافی را امضا کرده، گفتند حکومت را به رهبری سابق رئیس شورای اروپا دونالد توسک تأسیس دادنی‌اند. منیر محمدزاده رهبری پیشین نمایندگی بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در ازبکستان در صحبت با گازیتا اوز گفته است تقریبا 200 زن و کودک ازبکستانی در اردوگاه‌های سوریه منتظری بازگشت به وطن هستند. محمدزاده گفته است یونیسف از تصمیم حکومت ازبکستان که همسران و کودکان جنگیان از این کشور در سوریه را قربانی اعتراف کرده است استقبال میکنند. معلوم است که یگان کودک چنین سرنوشت را برای خود انتخاب نکرده است و زنانی که به وطن برگردانیده شدند آنها نیز نه با خواهش خود به این حالت روبرو گشتند، اظهار داشته است او. محمدزاده که مهلت وکالتش در ازبکستان به پایان رسید میگوید در حال حاضر حدود 200 زن و کودک ازبکستانی در اردوگاه‌های سوریه منتظری بازگشت به وطن هستند. وزارت مهنت، حفظ اجتماعی و مهاجرت قرقیزستان خبر داده است که از ماه انور تا سپتامبر امسال 1900 شهروند این کشور از روسیه اخراج شده است. سرداری نمایندگی وزارت در روسیه کوباندیک اکمتبکوف در صحبت با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت سال گذشته شمار قرقیزستانی هایی که از روسیه اخراج شدند به 2200 نفر رسیده بود. وزارت امور داخلی روسیه 7 نوامبر خبر داد که در جریان عملیات نیلگال 2023 96,000 حالت نقض قانونگذاری مهاجرت را آشکار و 15,000 خارجی را از این کشور اخراج کردند. بنابر اطلاع رسمی 1,063,000 قرقیزستانی در روسیه کار و زندگی میکنند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت فعالیت فاحشه‌خانه را آشکار کرده است که تنها به شهروندان خارجی خدمت می رساند. به اطلاع منبع یک گروه جنایی تالاری روسیه را رسما ثبت نام و در تهخانه آن فاحشه‌خانه تشکیل کردند. اعضای گروه مکانیزم جلب دختران جوان به حیث پیشخدمت را راه اندازی کرده بعدن آنها را با هر راه از جمله با تهدید و وابستگی مالی به تن فروشی جلب می نمودند. این فاحشه‌خانه تنها برای دایره محدود تشکیل شده، فقط خارجی ها می توانستند از آن استفاده کنند. احتمال ثبت پنهانی عملهای محرمانه خارجی ها و طلب پوره از آنها وجود دارد. هنگام بازجویی تالاری عروسی که 10 نوامبر صورت گرفته است، بیش از 30 دختر و 16 شهروند خارجی در آن قرار داشتند. شرکت های راه آهن ازبکستان و افغانستان درباره تعمیر قطعه راه آهن حیرتان نیاباد مزار شریف به سازش رسیدند. شرکت راه آهن ازبکستان خبر داده است که این سازش 8 نوامبر در ملاقات رئیس شرکت زوفر نرزولایف با همتای افغانستانیش بخت الرحمن شرافت حاصل شده است. جانب ها با آغاز زودتری کارهای ساختمانی تاکید کردند. جانب افغانستان شرکت ازبکستانی را دعوت کرده است که قطعه خراب شده راه را با خرج کمترین و در مدت کوتاه تعمیر نماید. زوفر نرزولایف وعده داد که این را با 50% تخفیف تعمیر خواهند کرد. راهی آهن ازبکستان ساختمانی راهی آهن از حیرتان تا مزار شریف افغانستان را ماه نوامبر سال 2010 به پایان رسانده بود. درازی آن 75 کیلومتر بوده، ارزش لایحه 129 میلیون دلار را تشکیل داد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان یک جوان 26 ساله میگویند کمیسریت حربی و مقامات جماعت دهات ناحیه حصار بیماری روانی فرزندشون را به اعتبار نگرفتند و به خدمت عسکری بردند. به نقل آنها مثنوی حلیموف را روز 16 اکتبر از کوچه گرفته بردند و حالا او در قسم حربی 0228 نیروهای تعینات خاص واقع در ناحیه سپیتامین خدمت میکند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. بر اساس تشخیص طبی که نسخه آن را رادیو آزادی دیده است، مثنوی حلیموف سال 2006 در بیمارخانه بیماری روحی بستری شده و تحت نظارت جدی طبیبان قرار دارد و داروهای فنوبربیتال و فلیپسین را استعمال میکند. قربانگل حلیموف و مادر مثنوی حلیموف میگوید وقتی پسرش روز 17 اکتبر زنگ زد که او را سوار ماشین کردند و میبرند، با کاغذهای دختر به کمیسریت حربی ناحیه آمدم، گفتم که او را به کمیسریت مرکزی جمهوری بردند و سوگن یاد کرده است. چند روز بعد پسرم از قسم حربی زنگ زد و گفت که سرش درد میکند ولی داروهایش را ندارد. حاضر سخت میترسم که یکی احوالش بد میشود، افزایش دیگر میشود، میتواند حرکت ناجا کند. وقتی داروهایش را فراموش میکرد در کوچه ها میافتید، برداشته میآوردنش. به نزد رئیس جماعت دهات رفتم، نقل کردم، میگد که چی کاری میخواهی کن.
کسلی روحی داشت بچه ما، خفیده بردگیان شد، حاضر در اوجا کسل شده گید. من نمیدونم چی کار کنم. بچه هم حاضر کسل شده، وقتی خزان ریزی های کسل شده گید. رفتم پیش رئیس های جماعت، میگن که چی کار میکنی کنم کدود.
در تماس تلفنی رئیس جماعت دهات حصار ناحیه حصار ایرج توردیف گفت که چگونه مثنوی حلیموف را به خدمت حربی بودن درک ندارد و گوشی را قطع کرد. مقامات کمیسریت حربی ناحیه حصار به زنگ های ما پاسخ ندادند. پیوندان مثنوی میگویند او را قبلا دو مرتبه به کمیسریت حربی دعوت کرده بودند و با دیدن سندهای بیماری جوابش داده بودند. قربانگل حلیموف مادر مثنوی میگوید سه فرزند، دو پسر و یک دختر دارد، ولی هر دو پسر بیماری روانی دارند و تامین خانواده بر دوش اوست. به نقل او شوهرش در سالهای جنگ داخلی کشته شده است. این بار نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنگام دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به انابت گرفته نمی شود. دلشاد شایفیف ساکن دیگر شهر حصار را در دعوت بهاری 20 اپریل سال 2020 چند کارمند پلیس دلشاد را از کوچه داشته به کمیسریت حربی ناحیه حصار بردند. نزدیکانش گفتند هرچند به اداره کمیسریت رفته پا فشاری نمودند که برادرش ناشنواست و سند طبی نیز دارند، اما به حرفهایشان گوش نداده او را به قسم حربی 08362 شهر بوستان ولایت سغد انتقال دادند. این قسم حربی با وزارت دفاع تاجیکستان تعلق دارد. به گفته برادر این سرباز تخمیناً بعد دو هفته جلب برادرش به ارتش خبردار شدند که در قسم حربی گوش چپ برادرش که از طفلی نقص داشت و قابلیت شنیدن را ندارد زرداب گرفته، وضع سلامتیش بد شده است. همین طور در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرما معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت می‌گیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه‌ها تبدیل می‌یابد.
نباید داره با کارمندان دفتری سازمان ملل متحد در دوشنبه مثل دیگر همکارانشان در سراسر دنیا به یاد 101 کارمند این نهاد و دیگر قربانیان جنگ میان اسرائیل و حماس لحظه سکوت کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در دفترهای سازمان ملل متحد در تمام دنیا روز 13 نوامبر پرچم این نهاد نیمه افراشته شده و کارمندان این نهاد ماتم گرفتند. دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه در صحیفه فیسبوکیش نوشته است که با جسارت، شجاعت و فداکاری همکسبان خود که در نوار غزه به طور فاجعه‌بار جان خود را از دست دادند احترام و ارج می گذارد. 101 کارمند آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهنده های فلسطینی در حمله های اسرائیل در غزه کشته شدند و به گفته تاتیانا والاوایا رهبری سازمان ملل متحد در ژنو، این بزرگترین شماری کارمندان این سازمان است که در یک مدت کوتاه کشته می شوند. در خود غزه مقامات بهداشتی و مردمی که در داخل بیمارخانه کلانترین این شهر بند مانده اند ادعاهای اسرائیل را درباره این که این کشور روز 12 نوامبر برای بجای امن کوچیدن کودکان و دیگران کمک کرده است رد کردند. آنها گفتند که نزاع‌ها در نزدیکی این بیمارخانه دوام دارند و اینکوباتورها به برق مانده و ذخیره‌های ضروری بیمارخانه تمام می شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تا زمانی از جانب حماس آزاد شدن 240 گروگان آتش بس فوری را ناممکن خوانده است. اتحاد اروپا خواستار آتش بس موقتی برای رسانیدن مواد سوخت به بیمارستان های غزه شده است. یانز لنارچیچ یک مسئول اتحاد اروپا روز 13 نوامبر گفته است که نصف از بیمارستان های غزه از نارسایی مواد سوخت از کار بازمانده اند. او گفت آتش بس امکان می دهد که جان صدها نفر را از مرگ نجات داد. اسرائیل پس از آن که در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله کرد و بمب‌باران غزه آغاز کرد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 11,000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان حساب شده اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خانواده یک زن 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. سایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا شب روز گوش به زنگ و خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر بر نگشته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جوابی او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می‌شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا اومد شش گفت که چی